الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در باب اول مغني الأديب بودیم، تفسیر المفردات، بحث همزه مفرده و دو تا همزه مرکبه آ و اجل به پایان رسید. امروز وارد بحث اذ خواهیم شد. اذ و اذا دو تا ظرف شبیه به همن، احکام شبیه به همی هم دارن، منتها از ظرف است برای زمان ماضی غالبا، ازا ظرف است غالبا برای زمان استقبال، و هر دو نوع از هم از ظرفیه داریم، هم ازای ظرفیه، هم از مفاجات و هم ازای مفاجات. البته در جزئیاتی با هم تفاوت دارن که خواهیم خون. خود از غالبا ظرفه، چهار تا استعمال داره: برای زمان ماضی، برای زمان استقبال مثل اذا، برای تعلیل و برای مفاجات. اونجایی که برای زمان ماضی باشه چهار تا استعمال داره که استعمال اولش که استعمال غالبه ان تکون ظرفا، ظرف باشه. ظرف همون مفعول فیهیه که شما در صمدی و سویتی خوندید. نام دیگر مفعول فی اعم از زمانی یا مکانی ظرفه. ظرف معنایی به جز مفعول فیه بودن نداره. البته گاهی در نحو ظرف گفته میشه و مراد اعم از ظرف و جار و مجروره، اما معنای اصطلاحی و فنی ظرف همان مفعول فیه است که منصوب است، یا اگر مبنی باشه محلن منصوبه. زمان یا مکانی است که فعل فاعل در او واقع شده، که البته از ظرف زمانه و همینطور اذا، این دوتا اسم ظرف زمانن نه ظرف مکان، به خلاف حیثو که ظرف مکان است غالبا. از علا اربعت اوجه، میدونید که وجه دوتا جمع داره، یک وجوه و یک اوجه. وجوه به اصطلاح صرفی جمع کسرت، اوجه جمع قلت. جمع قله سه وز، چهار وز داره: افعل، افعل، افعال و فعله، که برای سه تا ده غالبا استفاده میشه. اما جمع کسرت اختلافی هست، ولی مشهور اینه که از 11 تا بی نهایت. لذا جاهایی که 4 و 5 و 6 و 7 اگر کلمه هر دو جمع رو داشته باشه، هم قلت هم کسرت، مناسبت داره که از جمع قله استعمال بشه، که اوجه نگفته وجوه، چون وجوه جمع کسرت، گفته اوجه. در تمام مغنی هم هر جا از 3 تا 10 تعبیر اوجه به کار برده شده، نه تعبیر وجوه. الوجه الاول ان تکون اسما للزمن الماضی، اسم باشد برای زمان گذشته. الوجه الثانی برعکس، ان تکون اسما للزمن المستقبل، که البته اختلافیه. الوجه الثالث هم که اختلافیه، ان تکون للتعلیل، از به معنای زیرا، برای اینکه، به خاطر اینکه باشد. و وجه آخر که با اذا هم مشترکه، ان تکون للمفاجأه، از مفاجات، از مفاجعه و از فجائیه گفته میشه به معنای ناگهان. و ظرف زمان ماضی، ظرف زمان آینده، تعلیل و به معنای ناگهانی واقع شدن فعلی یا کاری. این چهار قسم از رو که بخونیم مسئلتون هست و انشالله میرویم سراغ ازا. قسم اول ان تکون اسمن لزمن الماضی، از اسم باشد برای زمان گذشته. و لها اربعت استعمالات، برای اون ازی که برای زمان گذشته است چهار استعمال در کلام عرب وارد شده. احدها ان تکون ظرفا، از ظرف برای زمان گذشته باشه. ثانی مفعول به باشه. ثالث بدل از مفعول به. و رابع مضاف الیه اسم زمان باشه، که البته جمهور نحویون فقط ظرف و مضاف الیه رو قبول کرده، یعنی اول و رابع، و معنای ثانی و ثالث رو قبول ندارن. و مثال های وجه ثانی و ثالث رو توجیه میکنن، اما ابن هشام ظاهراً در اینجا با جمهور موافق نیست و هر چهار قسم رو قبول داره. قسم اول، از ظرف باشد برای زمان گذشته و هو الغالب. اتفاقاً این استعمال غالب است در استعمالات چهارگانه وجه اول از. مثال: ان تنصروا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. این آیه معروف به آیه غاره که در سوره توبه آیه 40 اومده. میفرماید که اگر شما پیغمبر رو یاری نکنید عیبی نداره، خدا او را یاری کرد در زمانی که بیرون کردن کفار او را از مکه. این از الان ظرف است برای فعل نصره. خدا او را یاری کرد. خدا در چه زمانی او را یاری کرد؟ در زمانی که کفار او را بیرون کردن. در واقع اینجوریه: نصره الله فی زمان اخراج الذین کفروا. در اون زمان خدا او رو یاری کرد. میبینید که از داره بیان میکنه ظرف وقوع نصره رو، متضمن معنای فی هم هست، پس محلن منصوب است. منتها مبنی، چون مبنی میگه محلن منصوبه، ظرف است برای از و ظرف است برای نصره و متعلق است به نصره. نصره میشه متعلق این ظرف، چون ظرف هم مانند جار مجرور نیاز به متعلق داره. این مثال عادی که تو قبیل این مثال در قرآن زیاده، انشاءالله بعدن هم خواهد آمد. از هما فلغار، از یقول لصاحبی که دنبال این آیه هم هست، این ازها همشون از ظرفی است. مثلا نصر تو زیدن از ضربه امرون، یاری کردم زید را در زمانی که زد او را امر. اصانی اصلا دیگه ظرف نیست و متضمن معنای فی نیست، بلکه معنای را رو داره در فارسی، مفعول به. فعل مستقیم بر او واقع شده نه در او، مانند و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. به یاد بیاورید زمانی را که کم بودید و خدا شما رو زیاد کرد، نه به یاد بیاورید در زمانی که کم بودید. به یاد بیاورید خود اون زمان رو، نه در اون زمان چیز دیگری رو بخواید بیاد بیارید. ببینید گاهی مثلا من میگم که صمتو یوم الجمعه یا اصومو یوم الجمعه، روزه میگیرم در روز جمعه. اینجا یوم ظرف است برای صمتو یا اصومو. اما گاهی میگم احبو یوم الجمعه، دوست دارم روز جمعه را، نه دوست دارم در روز جمعه کسی را یا چیزی را یا کاری را، نه خود روز جمعه را دوست دارم. اگر بگیم احب یوم الجمعه، اینجا دیگه یوم ظرف نیست، یوم مفعول فیه، مفعول به. انگار گفتیم احب زیدن، احب کتاب زیدن، حالا میگیم احب یوم الجمعه. مضاف اینجا مفعول به هست، نه مفعول فی و ظرف. و اذکرو، بیاد بیاورید اون زمان را. اصلا نمیشه در اون زمان به یاد آورد، چون اون زمان گذشته. اذکرو فعل امره، ما باید فعل امر رو در زمان استقبال یا بعد از زمان حال امتثال کنیم. چطور الان میتوانیم کاری را در زمان گذشته انجام بدیم؟ چون خود ذکر و به یاد آوردن یه کاریه. میگه به یاد بیاورید، میگه در کی بیاد بیارم؟ در زمان گذشته. خب زمان گذشته دیگه، من نمیتونم فعلمو واقع کنم در ظرفی که گذشته. مازه مزا فتا ما، گفت که مازی الماضی، ما مزا وقتو و فاتا اجلو. لذا از اینجا مفعولون به، بیاد بیاورید آن زمان را، نه در آن زمان. لذا ایشون با یه عبارتی میگن، بعضیا گفتن در آن زمان، این اشتباه فاحشیه، چون اصلا مستلزم امر به محاله و منظور ذکر الوقت نفسه، لا ذکر رو فل وقت، ذکر خود وقت منظور، نه ذکر در وقت که خواهیم خوند. ایشون میگه ول غالب علی المذکور فی اوائل القصص فی التنزیل ان تکون مفعولا به، به تقدیر اذکر یا اذکرو. غالب در اون ازی که ذکر شده در اوائل آیات قصص در قرآن. این المذکور صفت ازه، یعنی ول غالب علی اذ المذکور، در اوائل قصه های قرآن. و و اذ قال ربک للملائکه و اذ قال موسی و اذ قال عیسی. معمولا خیلی از قصه های قرآن با اذ شروع میشه، میگه این اذ غالبا مفعول به اذکر یا اذکور، یعنی به یاد بیاور اون زمانی رو که خدا گفت، به یاد بیاور اون زمانی رو که موسی گفت، به یاد بیاور که اون زمانی که عیسی قال للحواریین، به حواریین فرمود، به یاد بیاور اون زمان رو به تقدیر اذکر، حالا یا اذکرو. و اذ فرقنا بكم البحر، به بنی اسرائیل میگه، یعنی به یاد بیاورید اون زمانی رو که دریا رو برای شما گشودیم، شکافتیم. و بعض المعربین، معرب به معنای کسانی که اعراب و تجزیه ترکیب میکنن آیات، روایات، اشعار عرب رو، لذا کتابایی داره به نام اعراب القرآن، یعنی تجزیه ترکیب قرآن. میگه بعضی از معربین درباره اون اذهایی که در اوائل قصص قرآنه وقتی میخوان به اون اذ میرسن میخوان تجزیه و میگن انهو، وقتی میخوان نقش اذ رو بیان کنن میگن انهو ظرفان لاذکر محذوفان، این اذ ظرف است برای اذ، غلط این. و هازا وهمون فاحش، وهم یعنی خیال، اما وهم یعنی اشتباه، اینجا هم وهم درسته، چون خیال فاحش یعنی خیال که خیاله دیگه، خیال که فاحش و غیر فاحش نداره، غلط دو نوعه، غلط فاحش، غلط غیر فاحش و قابل گذشت. پس اینجا وهم یعنی هازا غلطون فاحش، این غلط فاحشه. چرا؟ لقتزائهی هین ازن الامر به ذکر فی ذلک الوقت، لقتزائهی رو من میزنم به اون اذکر محذوف، چون اقتضا میکند اون اذکر محذوف هین ازن، یعنی در این هنگام که ما بگیم از ظرف است برای اون اذکر، اقتضا میکند الامر به ذکر فی ذلک الوقت، اقتضا میکند که خدا اومده داره امر میکنه به یاد آوردن در آن وقت، ما ان الامر للاستقبال و ذلک الوقت قل قد مضى، با اینکه امر برای استقباله، نهایتا کمی بعد از حال باید امتثال بشه در حالی که اون وقت گذشت. فرقنا کنتم و انما المراد ذکر الوقت نفسه، لذکر فیه، مراد خدا ذکر اون وقته، بیاد بیاورید اون وقت را، نه ذکر در اون وقت، بیاد بیاورید چیز دیگری را در اون وقت، این مراد نیست. با کمی تأملم مطلب ایشون واضح. از ثالث از استعمالات اون ازی که اسم لزمن الماضی است، ان تکون بدلا من المفعول، خب اینجا مفعول بود، اینجا بدل از مفعول، مراد از مفعول هم در اینجا هم مفعولون بهه، مثل این آیه و ذکر فی کتاب مریم، بیاد بیاور ذکر کن در کتاب مریم را، قطعا مریم مفعوله و چون غیر منصرفه تنوین نگرفته. خب این از چیه؟ این از بدل اشتمال از مریمه. یادتون باشه بدل اشتمال فرقش با بدل جزء از کل این بود که بدل از جزء کل، بدل جزئی از اجزاء مبتلا من بود، اما بدل اشتمال بدل جزئی از مبتلا نیست، بلکه یکی از ویژگی ها خصوصیات مبتلا منه. مثلا اعجب انی زیدون علمو، خب علم که جزئی از زید نیست، اما یکی از ویژگی ها بود خود که زید بر اون مشتمل است، میگن بدل چی؟ اشتمال. میگه یاد کن در کتاب مریم را، اون زمانی از مریم را که انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، از اهلش در مکان دوری فاصله گرفت برای زایمان حضرت عیسی سلام الله علیه. خب مریم را یاد کن، چه زمانی از مریم؟ خب زمان یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات و حالات مریمه، پس اس ظرف بدل اشتمال است از مریم که مریم مفعوله، پس اس بدل از مفعولون به واقع شده، اینجا هم ظرف نیست، نه یاد کن، چون اگر اس ظرف باشه برای اذکر همون اشکال پیش میاد. فاس بدل اشتمال من مریم سلام الله علیه. الرابع، چهارمین و آخرین استعمال ازی که اسم اصل زمان الماضی، ان تکون مضافا الیها اسم زمان، این که از ما اسم زمانی به او اضافه شود، در نهایت از میشه مضاف الیها اسم زمان. حالا گاهی اون اسم زمان صالح للاستغناء عن، قابل استغنا هست، قابل حذف هست، صلاحیت داره که از او بی نیاز بشیم، یعنی با حذفش به معنا خللی وارد نمیشه به اصل معنا، گاهی نه غیر صالحن له. مثال برای صالح یوم ازن هی نه ازن، مثلا میگیم که جا ازیدون و یوم از جا ازیدون ذهبتو، زید آمد و روزی که زید آمد من رفتم. خب میدونید که یوم از جا ازیدون، جا ازیدون حذف شده، تنوین عوض گرفته، از که خواهیم خون شده یوم ازن. خب اگه یومم نبود مشکل نداره، میگیم جا ازیدون و اذ جا ازیدون ذهبتو، نیازی به ذکر این یوم نیست. بله یوم یه نکته رو اضافه میکنه ولی حذفش خللی به اصل مطلب وارد نمیکنه. یوم ازن هی نه ازن، وقت ازن، ساعت ازن. اما گاهی نه، غیر صالح الا، اون اسم غیر صالح الا، اون اسم زمان صلاحیت برای حذف نداره، پس بلکه ذکرش لابد منه، لازمه. مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اگه کلمه بعد باشه یا قبل باشه نمیشه حذفش کرد، چون اذ هدیتنا فهم میکنه با بعد اذ هدیتنا، اگه بعد رو حذف کنی یعنی ما رو در اون زمانی که هدایت کردی گمراه نکن. آیه میخواد بگه بعد از هدایت گمراه نکن، یا قبل از فلان کار من این کارو کردم، اگه قبل رو حذف کنم یعنی در زمان فلان کار این کارو کردم، منظور متکلم نیست. پس اگه همثال بعد و قبل و اینا بود صالح للاستغنا نیست، امثال یوم و وقت و ساعت و اینها صالح للاستغنا. الا ای حال در هر دو صورت از مضاف الیه اون هین و یوم و بعده. دقت کنید اون بعد از هدایتانا که واضحه، الا از محلا مجرور مضاف الیه، اما یوم ازن و هین ازن اختلافه که اون تنوین ازن تنوین جر به خاطر مضاف الیه بودن و از معرب شده، قول اخفش که خواهیم خون. اما قول مشهور میگن نه، از مبنیه هنوز، محلا مجروره، اون تنوین تنوین عوضه که بحثش رو انشالله خواهیم رسید. و زعم الجمهور، با گفتن زعمه ایشون میخواد اشاره کنه به این که من این نظر رو قبول ندارم، گرچه در چند جای مغنی تعبیر زعمه آمده ولی بعدن ابن هشام با اون قولی که بعد از زعمه گفته اظهار موافقت کرده. بعضی ها خیال کردن نه، زعمه همه جا من خیال کردن و پندار باطل نیست، ولی ظاهرا زعمه در لغت عرب در استعمالات جایی به کار برده میشه که متکلم اون مزعوم رو قبول نداره، به معنی همون خیال کرده، پنداشته. اون جاهایی هم که مورد قبول قرار گرفته قابل توجیه با کمی تأمل. واضح عمل جمهور، جمهور پنداشته اند که، البته ایشون مقابل جمهور مستقیم نمی ایسته و اونها رو رد نمی کنه، بلکه یه مؤیدی هم برای جمهور میاره که انصاف رو رعایت کرده باشه، ولی ظاهرا نظرش با نظر جمهور موافق نیست و قائل به تربیعه، یعنی چهار قسمه، نه قائل به اینکه دو قسم بیشتر نداره. جمهور پنداشتن که ان از لا تقو الا ظرفا او مضافا الیها، ما از مفعول و بدل از مفعول نداریم. خب پس آیت قرآنش کار میکنیم، و اذکرو اذ کنتم و اذکر فی الکتاب مریم اذ، خب اونجا که فی در تقدیر نیست نمیشه اذ مستقیم مفعول اذکر گرفت. اینا توجیه کردن گفتن خب ظرف برای اذکر نمیتونه باشه به خاطر اون مشکلی که اذکر برای استقبال اذ مضا، خب ظرف برای یک محذوفی میگیریم که مناسب باشه، مشکلی هم پیش نیاد، در هر جا مناسب با اونجا محذوفی مقدر میگیریم. گفتن و انها یعنی همانا اذ در مانند و ذکرو اذ کنتم قلیلا و امثالش ظرف لمفعول محذوف، شما میخواهید ظرف برای اذکر بگیرید؟ بله نمیشه. خب ظرف میگیره برای مفعول محذوف که اون مفعول، اون محذوف مفعول اذکره. در واقع اینجوری بوده، اذکرو نعمت الله، به یاد بیاورید نعمت خدا رو، نعمت دادن خدا رو. خب این نعمت دادن خدا در چه زمانی واقع شد؟ اذ کنتم قلیلا، در واقع این از ظرف است برای نعمت و مشکلی هم پیش نمیاد و نعمت مفعول است برای اذکرو، حالا اذکروی مذکور مثل اذکرو یا اذکروی محذوف در اوائل قصص، یا در اذن تبزد بازم اونجای مفعولی مقدم میگیریم که از ظرف باشه برای اون مفعول. ظرف لمضاف الی المفعول محذوف، این از ظرف است برای کلمه ای که اضافه شده است به مریم که اون مضاف محذوفه. اینجوری بوده، و اذکر قصه مریم، به یاد بیاور قضیه و اتفاقی که برای مریم افتاد. خب اون اتفاق در چه زمانی افتاد؟ در زمانی که از اهلش به مکان دوری کناره گیری کرد. با این توجیه از رو به همون ظرف برگردوندن و اقسام دو تا بیشتر نمیشه. و یعید هذا القول التصریح بالمفعول، میگه این معیدم برای جمهور بیاریم که دلشون نشکنه، معیدی هم دارن، حرفشون بدون شاهد نیست. در بعضی از آیات به این مفعولی که جمهور در این آیه محذوف گرفتن اصلا تصریح هم شده، مثل این آیه و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم، قطعا در این آیه اذ مفعول اذکروا نیست، چون نعمت الله مفعوله و اذکروا هم یه مفعول بیشتر نمیخواد. پس اذ چیه؟ اذ ظرف است برای نعمت الله. شاید جواب ابن شام این باشه که دلیل نمیشه که، بله شاهد هست معید هست، اما ممکنه در یه آیه اذ مفعول باشه مستقیما، در یه آیه اذ ظرف باشه برای مفعول حالا یا مذکور یا محذوف. گاهی خدا غرضش ایجاب میکنه که بگه به یاد بیاورید اون زمان را، گاهی به یاد بیاورید نعمت خدا را در اون زمان. خب اقتضاعات تفاوت میکنه، چه بسا در وذکروا اذ کنتم قلیلا، خدا میخواد بگه خود اون زمان رو به یاد بیارید. ما اگه نعمت مقدر بگیریم نقض غرض میشه. الوجه الثانی، وجه دوم از وجوه چهارگانه اذی که اسم لزمن الماضی است، ان تکون اسم لزمن المستقبل، به معنی اذا یعنی برای زمان آینده باشه. علت این که این وجه ثانی هم پدید اومده بعضی از مثال ها و آیاتیه که به ظاهر نمیشه اذ رو ماضی گرفت، اذ مربوط به امری است که در آینده محقق خواهد شد، مانند این آیه یوم اذن تحدث اخبارها. آیه با این شروع میشه اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها. این یوم اذن مضاف الیه اذ که همواره باید جمله باشه محذوفه، یعنی یوم اذ تزلزل الارض. چرا تزلزل گفتم؟ چون اون زلزلتی که اولین آیه از اذا زلزلت، چون اذا بر سرش در اومده به معنی استقباله، ظاهرش ماضی، اما اذا ماضی رو به استقبال منتقل میکنه. پس اذا زلزلت یعنی اذا تزلزل، از نظر خارجی هم که در آینده خواهد واقع شد زلزله روز قیامت. پس اینجوری بوده یوم اذ تزلزل الارض تحدث اخبارها، در اون روزی که زمین میلرزد و اخبارش رو هم افشا میکنه، اون مکنونات در درونش رو بیرون میریزه. اما والجمهور لا یثبتون هذا القسم، لا یثبتون یعنی قبول ندارن. بعضی معنا میکنن جمهور اثبات نمیکنن این قسم، یعنی چه اثبات نمیکنن؟ یعنی ثابت نمیدانند، نمیپذیرن این قسم رو. خب اگر نمیپذیرن این یوم اذن و یوم اذ زلزلت میگیرن، بله آخه یوم اذ زلزلت که زلزلت ماضیه، اذن برای ماضیه، در حالی که این زلزله در آینده واقع خواهد شد. میگه کجای کاری؟ از بلاغت شما بیخبرین، مثل این که فقط صرف و نحو خوندی. بلاغت اقتضا میکنه گاهی ما از امری که در آینده واقع خواهد شد تعبیر به ماضی میکنیم، برای اینکه به مخاطب برسونیم این امر قطعی الوقوع، در شک نکن که قطعا واقع میشه. چطور ماضی دیگه قطعی الوقوعه؟ مستقبل محتمل الوقوعه، اما اون مستقبل هایی که قطعی الوقوعه عرب تعبیر به ماضی میکنه که بیه کار دیگه تموم شد دیگه، دیگه به فکر فرار نباش، قطعا این اتفاق زلزله خواهد افتاد. مثل و نفخ فی السور، خب نفخ فی السور که هنوز نفخ در سوری سو نگرفته، یه تموم شد دیگه نفخ فی السور، اونقدر این امر مسلمه که گویا انجام شده. خب جمهور که قبول ندارن این قسم رو، یعنی اسم لزمن المستقبل بودن اذ رو، این آیه رو چه جوابی میدن؟ یه و یجعلون الآیه، و قرار میدن آیه را از باب نفخ فی السور. یعنی چی؟ یعنی این آیه از باب نفخ فی السوره، یعنی من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلت ما قد وقع، یعنی قرار میدن از باب تنزیل، یعنی قرار دادن مستقبلی که قطعی الوقوع است، به منزله اون فعلی کاری که قد وقع، یعنی واقع شده تمام شده. برای دلالت بر قطعی الوقوع بدن این مستقبل تعبیر به ماضی میکنن که قد وقع. اینم دقت بکنید معلوم. الوجه الثالث، وجه سوم اذی که اسم لزمن الماضیه، که خیلی بحث برانگیز هم شده و اختلاف نظر هست ان تکون لتعلیل، این است که از برای تعلیل باشه به معنی ل. در فارسی میگیم زیرا. این آیه رو مثال زدن ولینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، خطاب مجرمین در روز قیامته که وارد جهنم شدن. خدا میفرماید ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. ولن ینفعکم الیوم، این اذ ظلمتم رو داخل پرانتز بذارید، ولن ینفعکم الیوم انکم فی العذاب مشترکون، این انکم فاعل ینفعکم باشه، یعنی سودی نمیبخشد به حال شما در امروز، یعنی روز قیامت، این که شما در عذاب مشترکید. معمولا وقتی یک مصیبت منحصر به فرد برای شخصی باشه خیلی اذیت میشه، ولی وقتی مصیبت عمومی باشه، یه زلزله عمومی، سیل عمومی، همه افراد گرفتارش باشن، تحملش راحت تره. میگه تصور نکنید چون شما با سایر مجرمین در جهنم هستید، این عام بودن بلا باعث تخفیف در عذاب شما بشه و باعث از روحی و روانی قابل تحمل تر بشه عذاب. نه، چون که شما ظالم بودید، حتی اشتراک در عذاب هم نفع و سودی به حال شما نخواهد داشت. پس این از داره تعلیل میکنه عدم نفع رو، نفعی ندارد برای شما اشتراک در عذاب. چرا نفعی ندارد؟ زیرا ظلمتم، یعنی ظلمتم فی الدنیا، لن ینفعکم فی الاخره اشتراککم فی العذاب. چرا؟ زیرا ظلمتم فی الدنیا، شما در دنیا از ظالمین بودی و ما از عذاب ظالمین هیچ گونه تخفیف مادی و معنوی و روحی و جسمی نخواهیم داد. خودش گفته ای، یعنی ولن ینفعکم الیوم، الیوم یعنی روز قیامت، اشتراککم فی العذاب. این اشتراک گفته چون انکم فی العذاب مشترکون، ان علاوه بر اینکه از حروف مشبهتون بالفعل، از حروف مصدریه هم هست، خبرش رو به تعویل مصدر میبره، علم تو انک قائم، یعنی علم تو قیامک. حالا لن ینفعکم انکم فی العذاب، یعنی لن ینفعکم اشتراککم فی العذاب، کل انکم فی العذاب مشترکون محلا مرفوع از فاعل لن ینفع، مفعولش هم کمه، به تعبیر مصدر میره. رضا گفته که ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب، چرا؟ لاجل ظلمکم فی الدنیا، به خاطر اینکه در دنیا شما ظلم کردید، ظالم بودید و ما از عذاب ظالمان تخفیف نخواهیم داد. حالا اختلاف شده و هل هی هاذهی، و هل هاذهی حرفون به منزلت لام العله، آیا این از حرف است به معنای لام علت، به معنی همون زیرای فارسی، یا نه ظرفون، از ظرف است. خب اگه ظرف علت بودن از خارج فهمیده میشه، پس اگه ما از و ظرف بگیریم، خود از داره تعلیل رو میرسونه، خود از داره میگه زیرا. اما اگه از و ظرف بگیریم که انشالله توضیحش رو در جلسه آینده خواهیم داد، از ظرفه، تعلیل و علت بودن ظلم برای عدم نفع از محتوا و قرائن و شواهد غیر از از فهمیده میشه، که انشالله در جلسه بعدی در مورد تعلیلی بودن از در این آیه توضیح خواهیم داد. اتفاقا جمهورم قبول ندارن که ما از تعلیلیه داشته باشیم، جمهورم از در این آیه رو از ظرفیه میدونن، ولی تعلیل رو مستفاد از قرائن و شواهد خارجی میدونن. والحمدلله رب العالمین.